چش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومن معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی،
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا.
به نام خدای مهربان. سلام مردم هنر دوست ایران، روزگاران خوش. برنامه بوتیقا پیشکشیست از شبکه فرهنگ برای شما که اهل فکر و فرهنگید و از علاقمندان هنر هفتم. در این برنامه به اتفاق کارشناس محترم برنامه فیلمنامه ها رو نقد میکنیم. امروز فیلمنامه فیلم مغز استخوان رو مرور خواهیم کرد.
اماشه پیادش کرده، خرکش آورده، پشت یقه لباسو گرفته، کشون کشون برده پشت اون تپه سر به نیستش کرده.
بایی سالی من برم بریم به کار خودو بدوشه طرف.
هر دفعه میام یه حرفی بزنم احساس میکنم به چشه یه آدم عوضی نگام.
مزاحمتم برم تو دست و باله.
چرا چرت و پرت
میگی؟
من شوهر دارم.
چرا که دیگه بحثی نمیمونه، کلن خلاف شرعه. دست یکی از این آدم ها رو بگیر، بگو من از شوهرم چنین چیزی میخوام. ببین بریش من میخوام. من نگفتم بگیر این بارو پیدا تشه.
پیگیر این ماجرا نشد، بذار تمومش بره.
نمیذارم یه خرگول اون بیرون راست راست را بره بریش من بخوام.
من میخوام این کار رو انجام بدم. گناهی هم باشه گردن من گردن شما نیست.
نه خانم اینجوری نیست، نگه اینو.
برای چی اومدی اینجا؟
تو رو خود چشتون رو نبندید، دهنتون رو واقعین، هرچی دلتون میخواد بگید. چی کار کردم من؟
منم تو راستش
فکر میکردم زنم دارم میبینم تا زن یکی دیگر.
اون چیزی که تو دهنتو نمیچرخه من هر شب دارم تو سرم مرور میکنم.
مغز استخوان، کارگردان حمید رضا قربانی، تهیه کننده حسین پور محمدی.
مغز استخوان فیلمیست ساخته حمید رضا قربانی که در جشنواره 38 فیلم فجر به نمایش درآمد. جزئیات کامل تر درباره فیلم نامه مغز استخوان رو از زبان دکتر کوروش حسینی، منتقد، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارگردان سینما میشنویم. جناب حسینی درود، خیلی خوش آمدید.
با سلام و درود خدمت همه مردم ایران و شنوندگان محترم، دست اندرکاران برنامه بوتیقا و سکا خانم گردکاهد گرامی هستم در خدمتتون این بار با تحلیل فیلمنامه فیلم مغز استخوان به نویسندگی آقای علی زرنگار و کارگردانی حمید رضا قربانی محصول 1398 که در اردیبهشت ماه سال 1401 به اکران در اومد. خلاصه داستان دغدغه های یک زن به اسم بهاره که چند وقتی با همسر جدیدش ازدواج کرده. بچه مریضی داره که پزشکان یکی از پیشنهادهایی که بهش میدن اینه که دوباره باردار بشه و به واسطه خون بند ناف نوزاد جدید بتونه بچهش رو نجات بده. حال اینکه بهار چند سالی طلاق گرفته و برای این کار باید به همسر قبلیش مراجعه بکنه که به لحاظ عرف و شرع حرامه و خلافه. حال همسر قبلی بهار هم به جرم قتل و تجاوز یک دختر یک ماه دیگه قراره اعدام بشه. این خلاصه داستانیه که قراره برای یه سری شخصیت ها اتفاق بیفته. در ابتدای صحبت ها میخوام بگم که منتقدین و تحلیلگران عزیز نقطه نظرها و نگاه خودشون رو مطرح کردن و از این فیلمنامه به نوعی حمایت نکردن. حال این که عرض کردم من نظرم کاملا با این عزیزان متفاوته. فیلمنامه خوبیه و قابل دفاع است و تحقیق شده است. اتفاقا خیلی خیلی از فیلمنامه هایی که قبلا راجبش حرف زده شده، جایزه گرفته شده و خیلی مورد تقدیر قرار گرفته، حالا در اینجا لازم نیست اسمی از اون ببرم، قوی تره. حال شاید یک سوال پیش بیاد که چرا و چطور یک فیلمنامه‌ای که من مکتوبش رو نخوندم دارم ازش دفاع میکنم و ازش حرف میزنم. یکی از ایرادای ماست. قبلا تو برنامه‌های قبلی هم عرض کردم ای کاش فیلمنامه‌های مکتوب این آثار هم حداقل به صورت PDF یا به صورت دیجیتالی بیرون بیاد تا ما بخونیم و یک درک درستی از این فیلمنامه داشته باشیم. حال اینکه من با دیدن این فیلم برای بررسی فیلمنامه‌اش به این نکات خوب رسیدم. این فیلمنامه پر از انرژی خوبه، پتانسیل های خوبی داره و نوع نگاه و حرکت های فنی و تکنیکی نویسنده کاملا خوبه، اونقدر که ما بتونیم بیشتر راجبش حرف بزنیم و بهش بپردازیم. دوستان گرانقدر، دوستان عزیز، فیلمنامه مغز استخوان از خود فیلم بسیار بسیار قوی تره. از ایده، طرح تا پرداخت دراماتیک، همه این عوامل از فیلم قوی تره. نمیگم شاهکاره، نمیگم بی نقصه، نمیگم این فیلمنامه یکی از بی نقص ترین فیلمنامه های جهانه، نه، اما کاملا حضور خوبش دریافت میشه که قراره چطور ما فیلمنامه‌ای داشته باشیم که داره حرف خوبی رو میزنه، مغز خوبی داره، نویسنده به خوبی تونسته از یک تابوی جهانی حتی با ظرافت حرف زنه. این مختص به ایران نیست که یک همسر برای نجات فرزندش مجبور میشه از عشقش بگذره تا بتونه با همسر قبلیش ارتباط بگیره تا بچهش رو نجات بده. این چالش بسیار بزرگیه که در هیچ جای دنیا پذیرفتن این ماجرا راحت نیست. عزیزان دقت بفرمایید، چالش بسیار بزرگیه. من مجبورم کمی از فیلم حرف بزنم. فیلم در مواجهه با این فیلمنامه کم آورده، به قول معروف نتونسته از این فیلمنامه خوبه فیلم خوبی رو ارائه بده. هرچند این فیلمنامه خوب تونسته کار فیلمساز رو ارتقا بده، اما فیلمساز وظیفش اینه که وقتی یک فیلمنامه خوب دستش میرسه به نحو احسنت ازش استفاده بکنه و بتونه یک فیلم خوب بسازه، چون همه چیز حاضر و آماده جلوشه و حالا با نبوغ کارگردانی خودش باید طرف بشه تا یک اثر محبوب، معقول و به قول قدیمی ها مقبول رو ارائه بده.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
مغز استخوان در مجامع بین المللی مورد توجه قرار گرفت و برای نمایش در جشنواره فیلم ونکوور برگزیده شد. همچنین در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر هم برای فیلمنامه علی زرنگار و بازیگری نوید پورفرج هم نامزد دریافت جایزه شد. مغز استخوان در بین 5 فیلم برتر آراء مردمی در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر هم قرار گرفت و نظر مخاطبان را جلب کرد. توضیحات بیشتر درباره فیلمنامه مرز استخوان رو از زبان دکتر حسینی میشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
یک سوال ویژه دارم از همه عزیزان، از مخاطبین حرفام گرفته تا تماشاگران جدی سینما، تا تحلیلگران و منتقدین عزیز. اگر این اثر در هالیوود و یا در کشورهای خارجی تولید می شد، چقدر در نگاه و تحلیل نگاه ارزشمندتری رو به همراه خودش داشت و دنبال می کرد؟ آیا فقط این اثر یک تولید ایرانیه اینقدر محکومه که ما از قبل این فیلمنامه خوب رو بازنده بدونیم؟ آقایان و خانم‌های محترم، این فیلمنامه اثر خوبیه، ماهیت خوبی داره، عناصر ویژه فیلمنامه نویسی به خصوص توش به خوبی رعایت شده و آدم براش سوال به وجود میاد که چطور حتی از فیلمنامه‌های بسیار بسیار ضعیف، از فرم گرفته تا محتوا، به غایت خوب تحلیل شده. به قول معروف اثر تحویل گرفته شده. حال این فیلمنامه سلامت و فیلمنامه خوب و پر از چالش های اگزیستانسیالیسم اینقدر در نگاه تحلیلگران عزیز منفوره و بهش خوب نپرداختن. شخصیت ها در این اثر یهو خودشون رو نشون نمیدن، یهو بروز پیدا نمی کنن. یک چیز جالب و قابل تدریس در اینجا اتفاق افتاده. شخصیت ها در گره افکنی های نویسنده خودشون رو نشون میدن. با تکنیکی که فیلمنامه نویس اون رو اتخاذ میکنه، شخصیت ها در درون این مشکل خودشون رو نشون میدن که چطور رفتار بکنن، چطور خودشون رو نشون بدن. عاشق، معشوق، دوست، رفیق، خانواده، همه این ها بر پایه یک گره دراماتیک دارن خوب خودشون رو نشون میدن. فیلمنامه نویس نشانه گذاری های خیلی خوبی داره، یعنی چیزهایی رو در فیلمنامه میذاره که برای ما سوال به وجود نمیاد، برعکس عزیزانی که فرمودن سوال به وجود میاد. همسر قبلی بهار رو در چند نشانه خوب معرفی میکنه، برادر شوهر قبلی بهار رو در چند نشانه خوب معرفی میکنه. نویسنده فیلمنامه عملاً دو تا طرح رو به موضوع تبدیل میکنه و خوب به موازات هم پیش میبره. حالا طرح این دو موضوع تونسته یک شاهکار هنری خلق بکنه؟ من میگم نه، اما سلامته. همه چیز در روند این فیلمنامه از ابتدا با عنصر تعلیق و سوسپنس اتفاق خوبی میفته، نه اتفاق خوب فیلمنامه‌ای، اتفاق خوب دراماتیک. همون اول کار بی مقدمه ما وارد چالش بزرگی میشیم که در نهایت باید این موضوع حل بشه. این فیلمنامه ضعفایی هم داره که خدمتتون الان عرض میکنم. پایان‌بندی بسیار بدی داره، بسیار بد. ای کاش این فیلمنامه اینقدر عجول نبود، چه در ساخت، چه در پرداخت و چه در جمع‌بندی ماجرا کمی بیشتر بهش فکر میشد. این فیلمنامه در جاهایی توضیح واضحات میده، یعنی شخصیت بهار در سکانس های از کار مثلا توی بیمارستان اعصاب و روان میره و جاهای مختلف سر میزنه و بر میگرده برای پیدا کردن همسر سابقش و در مواجهه با شخصیت دیگه دوباره در دیالوگ اینها رو توضیح میده. دوستان، ما اینها رو دیدیم، کاملا مخاطب اینها رو دیده و اینکه اصلا دیالوگ لازم نداره الان. این توضیح واضحاته. بهتر ما فکر بکرتری رو برای این فصل در نظر بگیریم. چیزایی که دیده شده رو دوباره در دیالوگ به بیان در نیاریم بهتره، که در سینما ایران زیاد اتفاق افتاده که یک امر رو نویسنده به لحاظ سینمایی خوب تعریف کرده و نشون داده. حال در سکانسی بعد با دیالوگ همه اینا رو دوباره به ما میفهمونه و تعریف میکنه، مگر اینکه مثل فیلمای تارانتینو هدفی و مغزی و اتفاقی رو نویسنده به لحاظ تکنیکی داره بارگذاری میکنه. حال اینکه در اینجا ما با یک روایتی سر و کار داریم که این اتفاقا در جایگاه و روایت‌های دیگه‌ای میتونه خودش رو نشون بده. حال اینجا ما یک روایت سرراست و خوبی داریم که این ترفندها برای این موضوع به کار نمیاد.
احوال شما آرام، دل شما خوش. بوتیقا با اشتیاق و احترام به شما تقدیم میشه از شبکه فرهنگ. نقد فیلمنامه مغز و استخوان موضوع برنامه امروز ماست. موج اف ام، ردیف 106.
یکی از چیزایی که من واقعا از نویسنده فیلمنامه ممنونم اینه که به خیلی ها، به خصوص به دانشجویان و نوآموزان رشته فیلمنامه نویسی میتونه یاد بده که شخصیت ها به خصوص در گره افکنی هاست که خودشون رو نشون میدن. ما در شرایط عادی میتونیم بسیار جنتلمن باشیم، آرام باشیم، متین باشیم و باوقار باشیم. حالا همین آدم جنتلمن، باوقار و متین اگر در تصادف قرار بگیره یا کسی اونو بزنه، آیا میتونه همینطور جنتلمن، باوقار و متین باقی بمونه؟ پس شخصیت ها در شرایط شکل میگیرن و تعریف میشن. تلاش این نویسنده برای این موضوع و ماجرا بسیار بسیار برای من مخاطب خوشاینده. شخصیت ها به واسطه مشکلاتی که دارن جایی شاید داد بزنن، جایی شاید سکوت بکنن و جایی شاید از خودشون بگذرن و عبور بکنن تا بچه ای رو نجات بدن. این اتفاق به خوبی در این فیلم افتاده، به خصوص اینکه در فیلم‌های به خصوص ایرانی شخصیت‌ها برعکس حتی تعریف میشن، یعنی حتی گره ماجرا رو هم زیر لوای خودشون میبرن و به نوعی یک تیپ رو دارن تعریف میکنن، یک تیپ ایستا نه پویا. نویسندگان عزیز دقت بفرمایید، شخصیت‌ها گاهی در سینما ایران مشکلات بزرگ رو هم در خودشون حل میکنن و من اینجا اسمشو چی میذارم؟ این جبر نویسنده است که میخواد به ما حتما بقبولونه که این شخصیت باید این کار رو انجام بده، در صورتی که اصلا مورد پذیرش نیست. جبر نویسندهی که در برنامه های قبلی خدمتون عرض کردم رو متوجه شدین؟ یکی از چیزا همینه، یعنی این که شخصیت رو صرفاً با نگاه خودتون به مخاطبان عزیز غالب نکنین. شخصیت در تعریف خودش، در اکت خودش، در کنش واکنش های خودش یک تعریف داره مبنی بر این که شرایط محیطی این شخصیت چیه و چطور میتونه از پس این شرایط بر بیاد یا بهش پیروز بشه یا شکست خورده شرایطیه. همه این هاست که شخصیت رو می سازه و پرداخت می کنه و راه می بره و به ما عرضه می کنه.
شما شنونده بوتیقا هستید از ایستگاه فرهنگ. برای اظهار نظر درباره این برنامه شماره 30558 در اختیار شماست. در این برنامه بوتیقا آقای دکتر کوروش حسینی، کارگردان سینما، منتقد، پژوهشگر و استاد دانشگاه، برای ما از فیلمنامه فیلم مغز استخوان ساخته حمیدرضا قربانی گفتند. بخش پایانی توضیحات ایشون رو درباره این فیلمنامه میشنویم. آقای دکتر حسینی، خواهش میکنم بفرمایید.
باور بفرمایید، من خوشحالم از اینکه بعد مدت‌ها، بعد این همه فیلمایی که دیدم، یک فیلم به نام مغز استخوان پیدا شد که یک حرف پر از چالش داره. ما خودمون رو به لحاظ همزاد پنداری در این کار قرار میدیم و جایی از کار خودمون هم نمیتونیم تصمیم درست بگیریم و نگران شخصیت ها میشیم. من به عنوان منتقد و تحلیلگر عرض کردم با نگاه منفی آثار رو نمیبینم، حتی میخوام خودم رو وا بدم و اولین بار از اثر لذت ببرم، اما اتفاق میفته که خود اون اثر این لذت رو به من نمیده و من دست به نقد اون اثر میزنم، نقدی که از ایراداش میگم. دوستان، منتقدین عزیز، به نظر من نباید با گارد فیلمنامه ها رو ببینن و فیلم ها رو ببینن. اول مثل یک کودک از یک اثر هنری بخوان که لذت ببرن و اون رو درک بکنن و پا به پاش هم مسیرش بشن. حال وقتی چند روز گذشت و اثر درون اونها به بررسی در میاد، ایرادهاش به خوبی عیان میشه و جلوه میکنه و منتقد و تحلیلگر بهتر میتونه از ایراداتش بگه. دوستان گرانقدر، در این فیلمنامه دیالوگ ها گاهی اضافه است، اما در خیلی از موارد دیالوگ ها داره حرف خودش رو میزنه و به تصویر هویت و ارتقا میده. اصلا نمیتونیم مشغول کار خودمون باشیم و این فیلم رو ببینیم. قطعا فیلمنامه این اجازه خوب رو به ما نمیده و تمرکز کامل ما رو میخواد. تو شخصیت پردازی خوب بهش پرداخت شده، چون داستان گره خوب داره، یک موضوع بکر داره که حداقل من به وجد اومدم و خواستم ببینم ادامه ماجرا چی میشه، اما پایان بندیش بسیار ضعیف بوده و به طرز غافلگیرانه‌ای ضعیف و به نوعی واقعا غافلگیر شدم از این پایان بندی ضعیف. درست تر بگم، ای کاش نویسندگان عزیز سریع فیلمنامه ها رو جمع نکنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، دانستن پایان بندی فیلمنامه توسط فیلمنامه نویس بسیار مهم و ضروریه. نویسنده فیلمنامه باید بدونه پایان اثرش چجوری تموم میشه و قرار تموم بکنه، چون از ابتدا تا به انتها چیدمانش رو باید بر اون اساس طراحی بکنه و ببنده. به حسب وقتی که دارم زیاد نمیتونم به کارگردانی و بازیگری ورود بکنم، اما به جز کارگردانی ضعیف، فیلم از تدوین ضعیف و بازیهای ضعیف هم رنج میبره. کارگردان میتونست با دکوپاژی بسیار قوی تر از این حرفا یک فیلم جهانی رو تولید بکنه که برای همه دنیا یک حرف خوب داشته باشه و یک چالش بزرگ به خصوص. من اگر میخوام راجع به این فیلمنامه به طور خلاصه چیزی بگم، اینه که یک فیلمنامه خوب با حرف خوب و با چالشی بزرگ که میتونست بهتر از اینها باشه. ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه، دوستارتون کوروش حسینی.
از شما سپاسگزارم جناب حسینی و با شما خداحافظی میکنم. به این ترتیب فرصت ما در این برنامه بوتیقا هم به پایان رسید. قدردان همراهی شما عزیزان هستیم. خداحافظ.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، بشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. اربعین به اندازه تمام آدم هایی که اونجا هستن داستان و ماجرا داره. سلام عرض میکنم ابتدا خدمت خانم زهرا آقازاده نژاد که فرصت شد مجددا خدمت ایشون باشیم، چون تجربیات ایشون بسیار ارزنده هست و ما دوستانم که بیشتر از ایشون یاد بگیریم. شما یه مقدار کاربردی تر برای منی که میخوام به عنوان زائر برم اربعین، برای ما توضیح بدید که با خودکار چه رنگی بنویسیم، تو کاغذ بنویسیم، رو گوشیمون بنویسیم، چی کار بکنیم؟ یه مقدار کاربردی تر ما خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. کاری که من خودم کردم، حالا به عنوان که به عنوان سفرنامه تجربه اول خودم بود، و اینکه چیزهایی که ما بالاخره توی کلاسه آموزشیمون یاد گرفتیم، این که شما حد اکثر مطالب رو باید جمع‌آوری کنید و شاید بعداً باید به این فکر کنید که کدوم یکی از اینها برای من مفید هست، من میتونم استفاده بکنم یا خیر.
عبارت پرونده سازی کنید.
بله کامل، یعنی یک جزئیاتی کامل کامل. بعد کاری که من کردم این بود که حداقل چند سری برگه و دفترچه و چند تا خودکار و مداد همراه من بود، در کنارش گوشی موبایل که من باش صدا ضبط میکردم، فیلم میگرفتم. یه جاهایی واقعا مکتوب کردنش کار سختی بود، من از بچه ها فیلم میگرفتم، بعدا میشستم فیلم ها رو نگاه میکردم با جزئیات ببینم که چطور میشه اینها رو به صورت مکتوب در آورد. من یه قسمت کاریم که بود این بود که ساعت استراحت خودم میرفتم قسمت استراحتشون، حالا وقتشون رو میگرفتم و مفصل از خاطرات سالهای گذشتشون، از کارهایی که الان دارن انجام میدن، از نگاهشون به اربعین و بالاخره اطلاعات جمع‌آوری میکردم. یه نکته که من خیلی
صدا رو ضبط میکردم.
بله ضبط میکردم، همه کامل صدا ضبط شده. یه نکته که برام خیلی مهم بود این که من درست نویسنده نمیتونه رد پای خودش توی نوشتش به جا نذاره و سعی کنه کاملا منفعل بنویسه، ولی این سعی رو باید میکردم که من خودم رو و احساساتم رو از درون این کار بکشم بیرون و یک مخاطب بشم.
شب بخیر دوستان رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها و در پایان بخش دوم برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه شبهای فرهنگ باشید که با همین برنامه هم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. این برنامه رو به مدت 26 دقیقه تقدیم به شما میکنیم.
به نام خدا. با سلام